ضمائم فصل اول. کوشش‌های برای تعیین تاریخ مهاجرت ایرانیان.
مورخان هنوز درباره تاریخ دقیق مهاجرت آریاییان که باعث ورود نیاکان پارسیان به ایران شده است، اطلاع قابل اطمینانی ندارند. جان کورتیس در قطعه‌ای که از کتاب ایران باستان انتخاب شده است، توضیح می‌دهد که چگونه از انواع سفالگری به ویژه نوع مشهور به ابزارهای خاکستری آغازین منطقه غرب که در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد در شمال غربی ایران ساخته شده اند، می‌توان سرنخی در این باره به دست آورد. گاه اندیشیده شده است که پیدایش این اشیای سفالی خاکستری در غرب ایران به معنای آغاز ورود ایرانیان، نیاکان مادها و پارسها به سرزمین کنونی است. از این ایرانیان نخستین بار در زمان سلطنت شلمنسر سوم، پادشاه آشور که به غرب ایران لشکر کشیده بود، نام برده شده است. فرض بر آن است که این مردم که به زبان هند و اروپایی سخن می گفتند، بومی ایران نبودند و تصور می رود که میهن اصلی آنها جایی در سرزمین استپی پهناوری که از شرق رود دانوب تا کوههای اورال امتداد داشته بوده است. اشیای سفالی خاکستری غرب ایران متعلق به عصر آهن ظاهراً از اشیای خاکستری عصر متأخر مفرق که در کاوشگاه‌های نزدیک گوشه جنوب شرقی دریای خزر پیدا شدند سرچشمه گرفته بودند. در کاوشگاه‌های غرب ایران که اشیای خاکستری پیدا شدند، گسستی ناگهانی با سفالگری آغازین سنتی به چشم می‌خورد و این واقعیت ممکن است بیانگر آن باشد که مردمی که از این سفالگری استفاده می‌کردند از شرق به غرب ایران آمده بودند. بنابراین احتمال دارد که ایرانیان در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد به غرب ایران سرازیر شده باشند. این نظریه جذاب است، اما موضوع فوق‌العاده پیچیده می نماید. نه از تعداد مردمی که در این مهاجرت شرکت داشتند و نه از چگونگی مسافرت یا ساختار اجتماعی ایشان کمترین اطلاعی نداریم. تاریخ دقیق رسیدن آنها به غرب ایران شاید هیچگاه به طور رضایت بخشی حل نشود. چه بسایی مهاجرت در زمان طولانی و حتی شاید قرنها ادامه داشته است.
عرابه های مرگبار آشوری.
یکی از رموز کامیابی ارتش مخوف آشور استفاده مؤثر از عرابه های جنگی بود که در اینجا توصیف شده است. قدرت اصلی ارتش آشور به خاطر وجود عرابه های آن بود. این سلاح جنگی متحرک در طی سده های 13 و 12 قبل از میلاد در دشت های شمالی بین النهرین به کار گرفته می شد و سپس با استفاده از اسب‌های چابکتر که برای کار با این عرابه پرورش می‌یافتند و بهبود خود عرابه توسعه یافت. عرابه‌های قرن نهم گاه با 4 اسب کشیده می‌شدند، اما عدم چابکی و آسیب‌پذیری اسب‌ها باعث شد که دیگر از آنها به عنوان وسیله جنگی استفاده نشود. تغییرات در فناوری آهنگری برای طراحی وسیله نقلیه سبکتر با یک قالب چوبی که بر روی یک وسیله فرود فلزی کار گذاشته می شد، همراه با حرکت محور چرخ به عقب از مرکز، این عرابه را بهبود بخشید. نتیجه کار قابل مانور بودن بیشتر عرابه در اثر استکاک کمتر چرخ بود. عرابران خود را در جلوی حفاظ محکم نگاه می داشت، ضمن آنکه مالبند را که در آغاز بیضی شکل و سپس مستقیم شد محکم به دست می گرفت و بدین ترتیب کنترل دو یوغ اسب آسان‌تر می‌شد. شکل عرابه مستطیل‌تر شد تا استفاده از زره و خدمه را راحت‌تر کند. با نزدیک شدن زمان نبرد، یک اسب اضافی یا یدکی نیز به عقب آن بسته می‌شد. عرابه سبک معمولاً دو خدمه داشت، یکی راننده و دیگری کماندار یا نیزه افکن. اما پس از قرن نهم، فرد سومی نیز با یک یا دو سپر برای تقویت عقب عرابه افزوده شد. این عرابه ها یا تکان و شوک شدیدی در مرکز حمله ایجاد می کرد، تاکتیکی که ارزش حمله پیاده نظام دشمن در نبرد باز را کاهش می داد، یا در جناحین در مانورهای محاصره هماهنگ با سوار نظام به کار می رفت.
باغ‌های معلق شگفت‌انگیز.
دیودوروس سیکولوس، مورخ یونانی سده نخست پیش از میلاد، در این قطعه از کتاب کتابخانه تاریخ به شرح باغ‌های معلق مشهور بابل می پردازد که در شمار عجایب هفتگانه جهان باستان محسوب شده است. همچنین در کنار آکروپولیس، استحکامات مرکزی شهر، آنچه باغ معلق نامیده شده، وجود داشت که توسط پادشاه بابل برای خوشایند همسر او ساخته شده بود. چون این زن که میگویند تبار پارسی داشت، دیودوروس در اینجا پارس را با ماد اشتباه میکند و در حسرت کوههای سرسبز میهن خود بود، از شاه درخواست کرد تا باغی شبیه سرزمین پارس برای او بسازد. چون باغ مانند دامنه یک تپه شیب داشت و بخش‌های متعدد آن طبقه طبقه روی هم قرار گرفته بودند، منظره کلی آن مانند یک باغ معلق بود. وقتی صفحه‌های پلکانی سعودی ساخته شدند، در زیر آنها تالارهای احداث شد و درخت‌هایی در آنها و بالای آنها کاشته شد که به تدریج روی یکدیگر رشد کردند. سقف‌های این تالارها با شاهتیرهای از جنس سنگ به طول 16 پا محافظت می‌شد. سقف روی این شاهتیرها نخست با لایه‌ای از نی که در لابلای آنها مقدار زیادی قیر یا قطران ریخته شده بود پوشانده شد و روی آن آجر پخته که در میان آنها آهک ریخته بودند قرار داشت. لایه سوم از سرب بود و سپس خاک ریخته می‌شد که رطوبت آن به پایین نفوذ نکند. در پایین نیز زمین به اندازه کافی کنده می‌شد تا درختان بزرگتر بتوانند ریشه بدوانند و زمین با هر نوع درخت کاشته شده بود و چون همه تالارها به حد کافی نور می‌گرفتند، جایگاه‌های متعدد سلطنتی با تصاویر بسیار در آن احداث گردید و در یکی از تالارها شکافی ایجاد شد و در آن تجهیزاتی گذاشتند که آب تمام باغ را به حد وفور از رودخانه می‌گرفت و به همه جا توزیع می‌کرد.